ساعت 11 شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. اسرائیل طرح آتش بس جان کری را رد کرد. رئیس دادگستری استان تهران خبر بازداشت خبرنگار واشنگتن پست در تهران را تایید کرده است. و آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست 1,000,000 یورو بودجه اضافی کرد. خبرها رو آغاز می‌کنیم با مروری بر آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها. کابینه امنیتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، طرح جان کری وزیر خارجه آمریکا را برای برقراری آتش‌بس با حماس رد کرد. به گزارش تلویزیون اسرائیل، دولت این کشور خواستار تغییراتی در این طرح شده است. گزارش حاکی بود که ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد در تلاش هستند تا فوراً آتش‌بسی یک هفته‌ای میان اسرائیل و حماس برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه برقرار شود. سپس نمایندگان اسرائیلی و فلسطینی برای مذاکرات غیر مستقیم به قاهره بروند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه چند بار با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و سامح شکری وزیر خارجه مصر در قاهره دیدار و گفتگو کرد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه برای کمک به برقراری آتش بس در غزه وارد قطر شد. به گزارش خبرگزاری ها، آقای داوودوغلو پس از درخواست جان کری برای کمک قطر و ترکیه حامیان حماس به برقراری آتش بس به دوحه رفته است. خالد مشعل از رهبران حماس که در قطر مقیم است، گفته است خواستار آتش بس به موازات گشودن گذرگاه های مرزی با اسرائیل و رفح با مصر هستند. حملات هوایی اسرائیل به غزه روز جمعه نیز ادامه یافت و به گفته منابع فلسطینی 27 تن از جمله صلاح حسنین از رهبران گروه جهاد اسلامی و دو پسرش در این حملات کشته شدند. بنابر گزارش‌ها تعداد زیادی راکت نیز از غزه به سوی اسرائیل از جمله فرودگاه تل‌آویو پرتاب شد، اما تلفاتی نداشت. منابع فلسطینی شمار کشته شدگان در غزه را تاکنون 822 نفر اعلام کردند و 33 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی نیز کشته شدند. روز جمعه همچنین 5 فلسطینی در کرانه غربی کشته شدند. شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی و اروپایی از جمله دلتا، یونایتد ایرلاینز، ایر فرانس، KLM و لوفتانزا پروازهای خود را به تل‌آویو از سر گرفتند. این پروازها پس از اصابت راکتی به نزدیکی فرودگاه بن گوریون تل‌آویو از عصر سه‌شنبه متوقف شده بود. خبرها رو ادامه میدیم با اخباری از ایران. روز جمعه همزمان با برگزاری مراسم روز قدس در ایران، شماری از اصولگرایان با اشاره به وضعیت جاری در غزه حملات شدیدی را متوجه اصلاح طلبان و آن دسته از معترضان کردند که در جریان اعتراضها به انتخابات سال 88 خورشیدی شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سر دادند. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران، غلامعلی حداد عادل و محمد حسین صفار هرندی از جمله این افراد بودند. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان نیز با اشاره به سخنان آیت الله خامنه ای خواستار ارائه لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس برای مسلح کردن کرانه غربی شد و گفت ارتش شرقی از ایران، افغانستان، کشمیر و هند آماده ی آزادی قدس است. علاوه بر مقام‌های دولتی، برخی گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب نیز از مردم خواسته بودند در راهپیمایی امسال شرکت کنند. شورای مرکزی حزب اعتماد ملی استان تهران در بیانیه‌ای به آنچه بهره برداری جناحی از مظلومیت فلسطینی‌ها خوانده اعتراض کرد. حزب اعتماد ملی در این بیانیه گفته است فراتر از روزهای مهنتباری که بر فلسطینیان می‌گذرد، متأسفانه برخی از رسانه‌های داخلی که کارنامه سیاهی در سانسور و سرکوب و حمایت از نقض حقوق بشر دارند، بی‌شرمانه و کاسبکارانه مدعی شدند که جریان‌های اصلاح طلب و رسانه‌های مستقل نسبت به پوشش خبر و هم با مردم فلسطین سهل‌انگاری کردند. و سرانجام این که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در حاشیه تظاهرات روز قدس در ایران در جمع خبرنگاران گفت در برابر اسرائیل جز وحدت، ایستادگی و مقاومت راهی وجود ندارد. در یک هفته 3 سانحه هوایی در دنیا رخ داد. هفته‌ای که با هدف موشک قرار گرفتن هواپیمای خطوط هوایی مالزی شروع شد، با سقوط هواپیمای تایوان ادامه پیدا کرد و با سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی الجزایر به پایان رسید. آزادی اسدی.
با پیدا شدن جعبه سیاه هواپیمای خطوط هوایی الجزایر روز جمعه آخرین وضعیت این هواپیمای سقوط کرده اعلام شد. هیچ کس در این پرواز زنده نمانده است. این هواپیمای شرکت هواپیمایی الجزایر با 118 مسافر روز پنج شنبه گم شد. این هواپیما حدود ساعت 3 بامداد پنج شنبه به وقت اروپای مرکزی از فرودگاه بورکینافاسو در غرب آفریقا به مقصد الجزیره پرواز کرد و بر فراز مناطق شمالی مالی ناپدید شد. هرچند که گفته شده خلبان به دلیل طوفان درخواست تغییر مسیر داده بود. اولین تصاویر از لاشه این هواپیما در شرایطی منتشر شد که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد جعبه سیاه این هواپیما پیدا شده و هیچ کس زنده نمانده است. حدود نیمی از مسافران این هواپیما فرانسوی بودند. مسافران دیگر از جمله از بورکینافاسو، لبنان و الجزایر هم در این هواپیما بودند. آقای اولاند روز جمعه پس از پیدا شدن جعبه سیاه درباره دلیل سقوط این هواپیما اظهار نظر قطعی نکرد.
آنچه الان می‌دانیم این است که همه قطعات هواپیما در منطقه محدودی متمرکز است. البته هنوز زود است که بخواهیم نتیجه گیری کنیم. فرضیه‌هایی وجود دارد، به خصوص مسئله وضعیت هوا مطرح است، ولی ما هیچ فرضیه‌ای را کنار نمی‌گذاریم، زیرا می‌خواهیم به آنچه که واقعاً روی داده پی ببریم.
این سومین سانحه هوایی در دنیا در عرض یک هفته است. پیش از آن در روز چهارشنبه یک هواپیمای تایوانی در یک طوفان شدید بعد از یک فرود اضطراری ناموفق سقوط کرد و 48 مسافر آن کشته شدند. سانحه تایوان طی 12 سال گذشته بدترین سانحه هوایی این کشور محسوب می شود. سانحه ای که یک هفته بعد از سرنگون شدن هواپیمای مالزی در شرق اوکراین در منطقه تحت نظر جدایی طلبان این کشور رخ داد. از 298 سرنشین کشته شده هواپیمای مالزیایی 191 تن هلندی و بخش زیادی از مسافران استرالیایی بودند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده این دو کشور تلاش می‌کنند تا نیروهای نظامی خود را برای محافظت از باقی‌مانده هواپیما در این منطقه مستقر کنند. شواهد حاکی از آن است که این هواپیما مورد اصابت یک موشک زمین به هوا قرار گرفته است. دولت اوکراین و جدایی طلبان هر یک دیگری را به شلیک موشک متهم می‌کنند. تحویل جسد مسافران کشته شده در این هواپیما زمان زیادی برد و این نگرانی را به وجود آورد که جدایی طلبان طرفدار مسکو در حال از بین بردن اسناد و شواهد موجود در مورد سقوط هواپیما بودند. استرالیا و هلند گفتند که می‌خواهند با حفظ امنیت این منطقه توسط نیروی نظامی خودشان تحقیقات درباره دلایل سقوط این هواپیما ادامه پیدا کند.
برای اولین بار در 35 سال گذشته کمپانی آمریکایی بوئینگ یکی از سازندگان اصلی هواپیماهای مسافربری در جهان از عقد قرارداد با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین قطعات هواپیما خبر داده. شرکت بوئینگ از سال 1979 میلادی و با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارتباط تجاری مستقیم خودش رو با ایران قطع کرده بود. رضا جمالی.
کمپانی آمریکایی بوئینگ یکی از سازندگان اصلی هواپیماهای مسافربری در جهان از عقد قرارداد با ایران برای تأمین قطعات هواپیما خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از اسناد و مدارک عمومی این کمپانی، شرکت بوئینگ بر اساس این قرارداد تازه قطعات و خدمات مربوط به ایمنی پرواز را در اختیار ایران ایر قرار خواهد داد. این برای نخستین بار است که شرکت بوئینگ از سال 1979 و با آغاز تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران با این کشور وارد معامله می‌شود. پیشتر در فروردین ماه سال جاری دو شرکت بوئینگ و جنرال الکتریک خبر داده بودند که از وزارت خزانه‌داری آمریکا این اجازه را دریافت کردند که بر اساس توافق موقت اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 قطعاتی را برای هواپیماهای غیر نظامی به ایران بفروشند و تعمیراتی نیز انجام دهند. بوئینگ بزرگترین سازنده هواپیما در جهان و جنرال الکتریک سازنده موتور هواپیما است. مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل بین‌المللی در تهران درباره تأثیر معامله جدید شرکت‌های بوئینگ و جنرال الکتریک بر ناوگان هوایی ایران به رادیو فردا می‌گوید:
در سال‌های گذشته خدمات به صورت دست دوم از طریق شرکت‌های در اروپا تأمین می‌شد. ناوگان در این مرکب تقریباً حدود 200 هواپیما که نصف اونها زمینگیر هستند و بیشتر اشکال بهره‌برداری از اونها به موتوراشون و تأمین ایمنی پرواز اونها مربوط میشه که با تأمین قطعات یدکی که از نوع مدل بوئینگ هستند طبعاً راه اندازی می‌شوند و ما تعداد زیادی ورودی خواهیم داشت به ناوگانمون با از همون هواپیمایی که حاضر در حال در دست بربران نیستن و وضعیتشون بهتر خواهد شد، میتونیم آسان‌تر به خدمات تعمیراتی و قطعاتون رو دسترسی پیدا کنیم. من فکر می‌کنم در مجموع هم شرکت هواپیمای بوئینگ بازارش مجددا در ایران به دست میاره و هم شرکت‌های ایرانی زیاد اطمینان پیدا می‌کنن که میتونن ناوگان‌هاشو بوئینگ نگه دارن و روی انواع مدل‌های مختلف هواپیمای بوئینگ فکر کنن.
کمپانی بوئینگ همچنین خبر داده که با یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ایران ایر یعنی ایران ایر تورز نیز برای تأمین خدمات و قطعات مشابه وارد مذاکره شده است. مقام‌های ایران پیشتر نیز از لغو تحریم قطعات هواپیما بر اساس توافقنامه اولیه در ژنو خبر داده بودند، اما در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 و خروج دوباره شرکت‌های غربی سازنده قطعات هواپیما از ایران، وضعیت ناوگان هوایی این کشور چگونه خواهد شد؟ مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل بین‌المللی، معتقد است که خروج این شرکت‌ها از ایران حتی با شکست مذاکرات هسته‌ای بسیار کم است.
من فکر نمی‌کنم که اصلا بازگشتی به گذشته وجود داشته باشه. ما هم در بخش هواپیمایی و هم در بخش کشتیرانی نبایستش مشمول تحریم‌های آمریکا یا اروپا قرار بگیرن، به خاطر اینکه این شرکت‌ها الان در وضعیت خصوصی دارن کار می‌کنن. درسته که به دلیل اینکه عده بیشتری از سهامدارانشون در حقیقت اختیارشون رو به دولت سپردن و مدیر عامل ایرانی رو دولت انتخاب میکنه، ولی این شرکت هم در قالب خودش شرکت بازرگانی است و اخیراً که شرکت ملی نفتکش از تحریم‌های اروپا بیرون اومده، این شرکت‌ها هم از تحریم بیرون بیان دیگه مشکل نداشته باشن، من فکر می‌کنم که اینا قطعی شده و بازگشتی در کار نخواهد بود. اگر اتفاقاً مذاکرات به توفیق نرسه، من فکر نمی‌کنم که تحریم‌های آمریکا و اروپا رو شرکت‌های کشتی‌رانی مجددا برقرار بشه.
ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در 3 آذر سال گذشته در ژنو به توافقی دست یافتند که موقتاً بخشی از فعالیت‌های اتمی ایران در اعضای لغو بخشی از تحریم‌ها تعلیق می‌شود و برای رسیدن به توافق نهایی مذاکره کنند. مذاکرات قرار است تا 4 دیگر ادامه یابد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. و اما خبرگزاری ایران روز پنجشنبه دوم مرداد به نقل از شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده نوشت که باید قانون ازدواج دختران با سن کم اصلاح شود. جزئیات بیشتر در گزارش شیرین فامیلی.
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که در بین دخترانی که زیر 15 سال ازدواج کردند تعدادی با سن 9 سال دیده می شوند. به گفته او این ازدواج ها قانونی صورت گرفته و به صورت قانونی هم ثبت شدند. در تیر ماه گذشته سازمان ثبت احوال ایران نمودار سنی ازدواج در 9 ماهه سال 1392 را منتشر کرد. این نمودار 30956 مورد ازدواج دختران زیر 15 سال را نشان داده که 5.3% کل ازدواج ها در این مدت می شود. ازدواج های زودرس و زیر 15 سال در سالهای پیشتر نیز در ایران آمار تکان دهنده ای داشته است. به عنوان مثال به گزارش سازمان ثبت احوال ایران در سال 1389 42000 ازدواج کودک 10 تا 14 ساله در ایران ثبت شده که 716 مورد آن زیر 10 سال بوده است. گرچه این آمارها به گفته یک کارشناسان دقیق نیست، اما به گفته آنها حتی یک مورد ازدواج کودک زیر 15 سال تأسف‌بار است. شهلا کاظمی پور عضو هیئت علمی پژوهشکده آسیا و اقیانوسیه در آذر ماه گذشته به خبرگزاری ایرنا گفته بود در برخی مناطق به دلیل آنکه سن دختر پایین است و هنوز به سن قانونی نرسیده ازدواج ثبت نمی شود. به گفته او تنها در صورت بروز بارداری برای ثبت اقدام می شود. در سال 91 سازمان ثبت احوال ایران از ثبت 4 تولد برای مادران 10 ساله، 17 تولد برای مادران 11 ساله، 50 تولد برای مادران 12 ساله، 275 تولد برای مادران 13 ساله و 1289 تولد برای مادران 14 ساله خبر داد. مسئله ازدواج‌های زودرس در ایران سال هاست که مورد انتقاد و اعتراض آسیب‌شناسان اجتماعی و فعالان حوزه زنان است. در همین رابطه شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، روز پنجشنبه دوم مرداد ماه به خبرگزاری ایرنا گفته است که باید به سمتی پیش رفت که قانون ازدواج دختران در سنین پایین اصلاح شود.
با گزارش شیرین فامیلی به پایان این بخش خبری می رسیم.